بسم الله الرحمن الرحیم. قد نرا تقلب وجه که فی السمائی فلنولین نکه قبلتن ترضاها فولی وجه که شطر المسجد الحرام و حیثما کنتم فولو وجوهکم شطره و این الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهم و ملاهو به غافرن اما یعملون. در این کریمه خدای سبحان به رسولش بشارت داد، فرمود قبله‌ای که تو بپسندی برای تو قرار می‌دهیم. و منظور از رضای رسول خدا رضای نفسانی نیست، بلکه رضا برای اسلام است. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید اگر نفسی به مقام رضا رسید چیزی جز خواسته خدای سبحان طلب نمی کند. اگر انسان به مقام رضا رسید هم راضی است هم مرضی، یعنی هم از قضا و قدر الهی راضی است و هم تمام شؤون زندگی او مرضی حق است. لذا رضای رسول اکرم رضای خداست، رضا الله رضانا اهل البیت. ولی در باره رضای دیگران خدای سبحان اعتنایی نمی کند. گاهی می فرماید اگر شما راضی باشید خدا راضی نیست. در باره منافقین در سوره مبارکه توبه آیه 96 این چنین است، فرمود یحلفون لکم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فرمود به این که منافقین و سایر گروه های بهانه تراش که حاضر نبودند در جنگ شرکت کنند به جبهه بروند، میخواهند با سوگند شما را راضی و قانع کنند تا شما از اونها راضی باشید. ولی اگر شما از اونها راضی باشید خدا از اونها راضی نیست، زیرا رضای شما رضای خدا نیست، برخلاف وجود مبارک پیغمبر که رضای او رضای خداست. پس افراد دیگر رضای اونها رضای خدا نیست، چون به مقام رضا نرسیدن و راضی و مرضی نشدن. اما وجود مبارک پیغمبر این چنین نیست. پس هرچه را که پیغمبر میپسندد همان است که خدای سبحان میپسندد، ولی دیگران اینطور نیستند. فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اونگاه درباره تحویل قبله که فرمود فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، نه یعنی تنها ما حکم استقبال کعبه را نازل میکنیم، نه تنها میگوییم از بیت المقدس به کعبه رو بکن، بلکه تو را متوجه کعبه میکنیم. یک وقت می‌فرماید به این که ما دستور قبله را عوض می‌کنیم، یک وقت می‌فرماید به این که ما تو را متوجه قبله می‌کنیم. چه این که کرد؟ هم دستور را قولاً عوض کرد، همون فول وجه که شطر المسجد الحرام، یعنی حکم قبله از این بعد عوض شد. تا حال اگر به طرف بیت المقدس نماز می‌خوندید، الان باید به طرف مسجد الحرام و کعبه نماز بخوانید. اما چگونه به طرف کعبه نماز بخوانید؟ ما تو را برمیگردانیم. ما چون مولی هستیم، تو متولی، ما باید برگردانیم، تو را برمیگردانیم. لذا به وسیله جبرئیل سلام الله علیه همه کوها و فراز و نشیب‌های بین مکه و مدینه پهن شد و منزوی شد و طی شد و وجود مبارک پیغمبر کعبه را از نزدیک دید، به سمت کعبه رو کرد. این که خدا فرمود ما وضع قبله را برمیگردانیم، نه یعنی تنها دستور میدیم که از بیت المقدس به کعبه رو بیاور، بلکه تو را متوجه کعبه خواهیم کرد. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. لذا بعدنم که مهندسین و محققین بررسی کردند، دیدن همین که وجود مبارک پیغمبر در حال نماز از بیت المقدس به سمت کعبه رو آورد، مستقیما متوجه کعبه شد، بدون اینکه از آلات نجومی استفاده کند، بدون اینکه از آلات ریاضی استفاده کند، بدون اینکه از مسئله ستاره ها استفاده کند، چون این علامت های ستاره بعدن آمده که جدی را خلف منکب ایمن قرار بدید یا فلون ستاره سهیل را بین عینین قرار بدید تا در چه افقی قرار بگیرید. اینا علامت هایی است که بعدن قرار شده، اونم برای کسی که شب بتواند این علامت ها را تشخیص بدهد. روز که علامتی ندارد. اگر ستاره جدی هست، اگر ستاره سهیل هست و اگر سایر ستاره هاست، اینها را باید در شب شناسایی کرد و قبله را به کمک این ستاره ها شب شناخت. مسئله زوال از دایره نصف النهار نیست که با شمس حل بشود. اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، وقت را میتوان با سایه شمس تشخیص داد، با نورش و با زوالش تشخیص داد، اما قبله را که نمیشود با شمس تشخیص داد. قبله را باید با این ستاره ها تشخیص داد، اونم بعدن مشخص شد، اونم وقت تشخیصش هم شب است. در روز در نماز ظهر یا نماز عصر، در وسط نماز ظهر وجود مبارک پیغمبر از بیت المقدس به کعبه متوجه بشود به طوری که هیچ انحراف نباشد جز معجزه چیز دیگر نیست. فرمود فلنولینک قبلتن ترضاها، اونایی هم که با قواعد ریاضی کار میکنن اگر این جدول ها و زیج ها و اون مستر ها و قلم و خودکار از دستشون بگیرید متحیرن. تازه یک عالم ریاضیدان هم وقتی از اون قواعد کنار رفت متحیر است. وجود مبارک پیغمبر در مسجدی که مسجد قبلتین بعدن نامگذاری شد، گرچه مسجد قبلتین را مسجد دیگر دانستن، علایال اون مسجدی که حضرت در اون مسجد مشغول نماز ظهر بود، دستور رسید که الان باید از بیت المقدس به کعبه متوجه بشوی. خب این حکم، اما تشخیص موضوع چگونه است؟ فلنولینک قبلتن ترضاها، به وسیله جبرئیل سلام الله علیه فرشته وحی کل این فاصله ها برطرف شد، طوری که حضرت کعبه را از نزدیک دید، روبروی میزاب اونجا که جای ناودان تلاست اونجا رو مشاهده کرد، به همون سمت ایستاد. الانم به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، وقتی محققین رفتن حساب کردن در این معجزه خالده است، این کرامت باهره است، هنوز مونده است که اون روز با اینکه ابزار نجومی نبود، اصلا در حجاز این مسائل نبود، چه رسد به اینکه برای شخص حضرت اونم در حال نماز. حضرت از بیت المقدس که شمال غربی مدینه است برگردد به کعبه که در جنوب مدینه قرار دارد، بدون کم و زیاد این پیداست رو اعجاز است. چون حضرت که در مدینه تشریف داشتن به سمت شمال غربی نماز میخوندن و مکه پشت سر بود، چون مدینه چندین فرسخ در شمال مکه است، مکه به خط استوا نزدیکتر است، جنوب مدینه است، مدینه در شمال مکه است و بیت المقدس هم در شمال غربی است. حضرت در مدینه که به بیت المقدس رو می آورد نماز می خوند، مکه را پشت می کرد به سمت بیت المقدس نماز می خوند. ممکن نبود مثل مکه عمل بکند. در مکه طوری نماز می خوندن که هم به کعبه رو می آوردن هم به بیت المقدس. در روایات هم این چنین آمده است که معمولا حضرت که نماز می خوندن طرزی نماز می خوندن که کعبه معظمه بین ایشون و بین بیت المقدس قرار بگیرد، ولی وقتی از مکه به مدینه مهاجرت کردن چند فرسخ به شمال مکه آمدن و بیت المقدس هم در شمال غربی مدینه است، خب حضرت باید به بیت المقدس رو می آورد، قهرن باید به کعبه پشت می کرد. الان در این مسجد شما فرض کنید بیت المقدس در این قسمت از شمال غربی است و مکه در این قسمت است، یعنی در جنوب است. حضرت وقتی دستور رسید که از بیت المقدس به کعبه برگردد، وقتی متوجه شمال غربی بود برگشت به سمت جنوب. لذا زنها به جای مردها قرار گرفتن، مردها به جای زنها قرار گرفتن، چون همه مأمومینی که پشت سر حضرت اقضا می کردن، حضرت وقتی قبله را عوض کرد یعنی رو به مأمومین کرد، یعنی در قسمت جلو قرار گرفت و زنها که پشت سر مردها بودن و مردها که پشت سر حضرت بودن
اینها آمدن، مردها آمدن جای زنها، زنها آمدن جای مردها و حضرت در جلو قرار گرفت. الان شما اینجا فرض کنید در این مسجد اگر قبله بیت المقدس باشد، وجود ما را که پیغمبر در اونجا ایستاده رو به سمت شمال غربی است، بعد وقتی دستور برسد که رو به جنوب شما بیست، حضرت میاد اینجا رو به جنوب بایمیستد. حضرت که آمد جلو و رو به جنوب ایستاد، زنها که این قسمتن میرن پشت سر و مردها که اون قسمتن میان جلو، لذا مردها به جای زنها، زنها به جای مردها، همه قبلهشون از بیت المقدس به سمت کعبه متوجه شد. اینی که خدای سبحان فرمود فلنولین نک قبلتن ترزاها، نه یعنی تنها ما دستور قبله را عوض میکنیم، میگوییم از بیت المقدس به کعبه متوجه باش، بلکه نشانت هم میدیم، نه تنها حکم را بیان میکنیم بلکه موضوع را هم نشان میدیم. نه اینکه این چه این باشد شما بعدها با ابزار و قواعد ریاضی بخواهی کعبه را تشخیص بدی، قبله را تشخیص بدی. بله این هم صادق هست، اما ظاهر نولین نکه یعنی تو را برمیگردانی به قبله، چه این که برگردوندن. لذا با اون روایات مطابق است که جبرئیل سلام الله علیه دست مبارک حضرت رو گرفت، از بیت المقدس به سمت کعبه متوجه کرد و حضرت هم کعبه را دید. که نقل کردن بود محرابی علی میزاب، یعنی اینجا که من ایستادم اینجا مستقیما متوجه میزاب است. یه سلسله اشتباهاتی بین قدما بود که بر اساس اون اشتباهات مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و دیگران خیال کردن وضع قبله عوض شد. سیدان استاد رضوان الله علیه می‌فرماد به این که اون مهندسین اشتباه کردن، نه مسجد نبی و قبله پیغمبر تغییر کرده است. لذا بعضی از محققین از متأخرین مثل مرحوم سردار کابوری رضوان الله علیه، مرحوم سردار کابوری رضوان الله علیه که محقق فنی بود، طبق تعبیر سیدان استاد ایشون در کتاب اون تحفة الاجل فی معرفت القبله مرام تثبیت کرده، بعد ثابت شد به این که علمای ریاضی اشتباه کردن، نه اینکه مسجد پیغمبر قبلش متوجه میزاب و کعبه نیست. و به دنبال اشتباه بعضی از صاحب نظران، بعضی از محدثان هم اشتباه کردن که خیال کردن وضع مسجد عوض شده. الایال همود فلنولین نک قبلتن ترضاها، قبلهی که تو بپسندی، چون رضای تو رضای ماست، همونطوری که دست پیغمبر دست خداست و ما رمیت اذ رمیت. و در مسئله بیعت هم الذین یبایعون که انما یبایعون الله، همچنین رضای پیغمبر رضای خداست، چون رضای نفسی ندارد بلکه رضای الهی دارد. رضا فرمود فلنولین که قبلتن ترضاها، باشد حجت است. وجود مبارک حضرت وقتی چیز داره میبیند عدتا با چشم باطن دید و برای او مسلم شد، چشم باطن که اشتباه نمی کند. حضرت به سمت کعبه ایستاد، دیگران هم به او اقتدا کردند. نه، همین با چشم باطن دیدن معجزه است، خود همین معجزه است. بله هم وسط نماز بود. خب همون خدایی که دستور میدهد در نماز حرکت نکنید، همون خدا دستور داد که قبله را عوض کنید. این چه نیست که در حرکت در نماز نباشد. که مثلا میگویند به این که اگر مأمومی کسی قصد اقتدا کرد وارد مسجد شد، دید نماز جماعت دایر هست و تا به صفوف مأمومین ملحق بشود ممکن است امام سر از رکوع بردارد، او همون دم در که رسید همونجا اقتدا میکند، بقیه را به حال حرکت میآید، میرود رکوع اقتدا میکند، میرود رکوع و این چندین متر را حالا فاصله مرچی شد، اگر فرض کنید مثل مسجد اعظم است که فاصله زیاده، همه راه را همونطور در حال رکوع میآید. می شود همون دستوری که ما دادن که شما در حال نماز حرکت نکنید، گاهی هم میگن حرکت کنید، گاهی هم میگن در حال حرکت عیب ندارد، مثل نافله. و دیگران هم همین کار کردن، عده‌ای هم که در مسجد دیگر مشغول نماز بودن، اونها هم در حال نماز برگشتن یا بین نماز ظهر و عصر که برشون ثابت شد نماز عصر را به طرف کعبه خوندن. لذا فرمود فلنولینک قبلتن ترضاها. و اما روایاتی که در این مسئله هست، مقداری از این روایات قبله را مرحوم صاحب وسائل در این کتاب شریفشون آورده. اصل قبله از اهمیت خاصی برقرار است که جزء اون پنج امریست که نماز به وسیله اونها اعاده می شود، چون اگر اجزای نماز رو جهل به حکم نباشد، سهوی باشد، غفلتی باشد، یا جهل به موضوع باشد، نه جهل به حکم. اگر هم جهل به حکم بود، جهل قصوری باشد، نه تقصیری، باعث اعاده نیست، نماز اعاده نمی شود، مگر پر پنج چیز که لا تعاد و صلات و الا من خمس. به این پنج چیز از اهمیت فوق العادی برخوردارن که یکی وقت است و دیگری طهور، سومی قبله است و چهارمی رکوع و پنجمی سجود. که قبله همانند وقت و سایر شرایط یا اجزاء مهم اونچنان است که اگر به او توجه نشد یا شرایطش محفوظ نشد، نماز باید اعاده بشود. گرچه قاعده لاتعاد که این پنجتا را استثناء کرده، باز از این پنجتا هم امور استثناء شده است. این عظمت قبله و اهمیت قبله. روایت اول ایرو مرحوم تا وسائل در این ابواب القبله کتاب الصلات باب اول و باب دوم روایات این مسئله رو ذکر کرد. از امام ششم سلام الله علیه سؤال شده است که اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، یعنی چه؟ فرمود این قبله است، یعنی هنگام نماز متوجه قبله باشید. باز ابی بصیر از امام ششم سلام الله علیه سؤال کرده است که این که خدای سبحانه فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، این چیز؟ حضرت فرمود که بله، خدای سبحانه او را امر کرد، نعم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقلب وجهه فی السماء فعلم الله عز وجل ما فی نفسه فقال قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. رسول خدا حالا یا منتظر وحی بود طبق وعده قبلی، یا یک دعای حال است در برابر دعای مقال، منتظر بود یا دعا میکرد که وضع قبله عوض بشود. روایت سوم مضمونش همان است، اما روایت بعدی شش تا روایت هست. اون تا حال روایت اول و روایت سوم و روایت چهارم خونده شد. روایت ششم این است، از امام ششم سلام الله علیه سوال کردن فاقیم وجهک للدین حنیفا چیست؟ فرمود تقیم و فی الصلاة ولا تلتفت یمینا ولا شمالا، یعنی طوری میستی که متوجه چپ و راست نباشی، کاملا جمیع مقادیم بدن متوجه قبله باشی. اون روایتی که الان خونده شد این است که فاقیم وجهک للدین حنیفا، قال علیه السلام تقیم و فی الصلاة ولا تلتفت یمینا و شمالا. اما اون روایاتی که ارتباط مستقیم با مضمون آیه دارد، اونا رو متن میخونم. باب دوم بابی است که ان القبلته هی الکعب مع القرب و جهتها مع البعد. البته این سخن سخن ناصواب است، اون که قبله است کعبه است، نه اینکه جهت برای بعید باشد. کما مره استقبال وسیع است نه قبله. قبله همون محدوده است که این بیت شریف در اون محدود است، من تخوم الارض الى انام السما، و هر کسی چه از دور چه از نزدیک باید به این کعبه رو کند. منتها استقبال برای انسانی که دور است وسیع است، صدق عرفش زیاد است، نه اینکه قبله برای افراد دور غیر از کعبه باشد، برای افراد نزدیک کعبه باشد، بلکه ول کعبه تو قبلتی، چه دور چه نزدیک. در این باب دوم روایت اولا آن است که از امام ششم سلام الله علیه معاویه ابن عمار عرض میکند که متا صرف رسول الله علیه آلاف و تحیط و سلا ایر کعبه، چه حضرت از بیت المقدس به کعبه منطرف شد رو برگردون؟ قال بعد رجوعه من بعد، جریان جنگ بعد در ماه مبارک رمضان بود، سال دوم هجرت. اگر چنچه این بعد رجوعه من بدر است، یعنی بعد از ماه رمضان است. روایات یکسان نیست، بعضی روایات دارد تو ماه رجب هست، بعضی روایات دارد تو ماه شوال هست. مانند روایت دوم همین باب ان ابی بصیر ان احدهما، یعنی صادقین سلام الله علیهما، فی حدیث قال قلت له ان الله تعالی امره ان یصلی الی بیت المقدس، قال نعم، الا ترى ان الله يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول حضرت به این آیه استدلال کرد، فبود معلوم می شود که قبله قبل از کعبه بیت المقدس بود. ثم قال، حضرت این چنین فرمود که بعضی از قبائل ان بنی عبدالاشهل، اینها مثل که تو نماز بودن، قد صلوا رکعتین الی بیت المقدس فقیل لهم ان نبیکم صرف الی الکعبه یا صرف وجهه الی الکعبه فتحول النساء مکان الرجال و الرجال مکان النساء. این خبر به نمازگزاران اون قبیله بنی عبدالاشهل رسید، اونها هم جعل رکعتین الباقیتین الی الکعبه فصلوا صلاتا واحدتا الی قبلتین فلذلک سمی مسجدهم مسجد القبلتین. این همون مسجد پیغمبر است که مسجد قبلتین معروف است، یا مسجدی است که این گروه در هنگام نماز برگشتن مسجد اینها مسجد القبلتین شد. این که در افتقارات هست امیر سلام الله علیه است که من کسی هستم که سلل قبلتین، این افتخار در برابر اصحاب ندارد، این افتخار در برابر ناکسین و مارقین و امویان دارد. حضرت در اون افتخاراتش می فهمد من کسی هستم که بای البیعتین و سلل قبلتین و مانند آن. بعد به معاویه خطاب میکند و انت فی احداهما کافر و بالاخرى ناکس. این از احتجاجات امام حسن سلام الله علیه است. فرمود من پسر کسی هستم که سلل قبلتین، اون وقتی که قبله بیت المقدس بود پدرم نمازگزار بود، اون وقتی که قبله کعبه بود پدرم نمازگزار بود، و تو اون وقتی که قبله بیت المقدس بود کافر بودی، اون وقتی هم که قبله کعبه شد منافق بودی، چون امویان یک لحظه ایمان نیاوردن. قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه هم منافق مطلق، یک لحظه ایمان نیاوردن. اینا افتخاراتی بود که در برابر امویان ذکر می‌کردند، نه در برابر صحافه در صحیفه و امثال ذلک، چون عده زیادی هم بودن که سلل قبلتین بودن. نه، اون ممکن است یه قسمتی افضل باشد، همونا که پشت سر حضرت نماز می‌خوندن یقینا موازی میزاب نبودن، برای اینکه مگر میزاب ارزش چقدر است؟ کل این دیوار به اندازه یه صف جماعت نخواهد بود، بنابراین اینا که پشتر حضرت نماز خوندن یقینا همه اینها به سمت میزاب نبود. و اینکه بعدها خود مسجد النبی وسیله حضرت دو سه بار تغییر بنا داده شد، صفهای طولانی داشتن، یقینا همه به سمت میزاب نبود. به سنت است، اگه حضرت استدلال میکرد بکنه میگفتیم که اینها به سنت ثابت شد، وگرنه در آیه دارد که اون قبلهی که قبلا بودی کدوم بود؟ ما چه میدونی؟ این رو معصوم باید بیان کنه. الان این جزء اشتباهی است که معصوم سلام الله علیه بیان کرد که منظور از این قبله اون قبله است. تاریخ هم تأیید میکنه البته. بسیار خوب، این ممکن هست. اما وقتی که استادن همه مأمومین دوی حضرت هم وقت همه باید برگردن، وقتی بخواد برگرد مردها میرن جلو زنان رو پشتر علیه، همه باید جاشون عوض کنن. حضرت از شمال قبی به جنوب رو کرد و همه مأمومین رو کرد و همه مأمومین باید برگردن پشت سر حضرت. اگر حضرت داشته عوض کند، اینها ممکن است که بالاخره تا زنها جاشون به مردها ندن، مردها جاشون به زنها ندن، در یک صف چه نمی شود که اینا با جاشون به اونا بدن، اونا با جاشون به اینا بدن تا تحویل بشن. فرمود تحولا نساء مکان الرجال. اگر چنون چه این شمال غربی به شمال بود یا به شمال شرقی بود، همون مأمومین پشت سر حضرت بودن، ممکن بود کمی تغییر جهت بدن. ولی حضرت از شمال غربی به جنوب متوجه شد، تقریبا 180 درجه، 160 درجه، 150 درجه، 140 درجه. از شمال غربی به جنوب یعنی وقتی که حضرت رو کرد به همه مأمومین رو کرد، همه مأمومین که پشت سر حضرت بودن شدن رو در روبروی حضرت، ناچار باید جا را عوض کنن. بالاخره یا همه مردم رفتن پشت سر و زنها هم رفتن پشت سر، یا اگر حضرت آمد جلو زنها به مردها جاشون عوض کردن. و این چی نیست که حرکت در حال نماز برای کسی اشکال داشته باشد، برای کسی اشکال نداشته باشد، برای همه در این حال جایز است. حضرت در از این روایات استفاده نمی شود که آمد جلو، فقط انصراف حضرت است. اما وقتی حضرت روی خود را از شمال غربی به جنوب برگردون، یعنی به همه مأمومین رو کرد، همه مأمومین شدن جلوی حضرت، همه اینا باید برن پشت سر حضرت. وقتی میخوان برن پشت سر حضرت، اونا که صف اولن میرن صف دوم، اونا که صف دومن میرن صف اول. نه، حضرت منصرف شد میسازد به این که حضرت آمد جلو، یا نه حضرت همون جا که بود برگشت، فقط منصرف شد این افراد جاهاشون عوض کردن، یعنی اونا که مقدم بودن مؤخر شدن، اونا که مؤخر بودن مقدم شد. نه، همه باید برن پشت سر حضرت، یعنی اونا که مقدمن میشن مؤخر، اونا که مؤخرن میشه مقدم. ولی اگر حضرت از اونجا منصرف بشود بیاد جلو، این زنها و مردها صفوفشون رو باید عوض کنن. روایت سوم آن است که از امام ششم سلام علیه میپرسد متى صرف رسول الله علیه آلاف و تحیط و سنال الکعبه، قال بعد رجوعه من بعد و کان یصلی فی المدینه الى بیت المقدس سبعت عشر شهرن ثم اعید الى الکعبه. این هم مضمونش قبلا گذاشت. روایت چهارم باز از امام ششم سلام الله علیه سوال شده است که آیا رسول اکرم یصلی الى بیت المقدس؟ قال نه. حماد از حلبی نقل کرد، حلبی عرض میکند که اکان یجعل الکعبه خلف زهره، آیا رسول اکرم که در مکه نماز میخوند میشد که کعبه را پشت سر قرار بدهد فقط به بیت المقدس رو بیاورد؟ فقال اما اذا کان به مکه فلا، مادامی که در مکه بودن طرزی نماز میخوندن که کعبه بین ایشون و بین بیت المقدس باشد، و اما اذا هاجر الى المدینه فنعم، این کارو میکرد، یعنی پشت به کعبه میکرد برای اینکه مقدور نبود. حتی حول الى الکعبه، یعنی حکم از بیت المقدس به کعبه متحول شد. روایت بعدی آن است که از امام ششم، باز مربوط به امام ششم است، وقد اون کره علیه طواف بالکعبه، وقتی که اعتراض کردن شما چرا دور این سنگ میگردید، همون زنادقه و ملاحدهی که در عصر عباسیان بودن به عنوان انکار و اعتراض به حضرت کرده گرفتن، حضرت فرمود و هازا بیتون استعبد الله تعالی بهی خلقه لیختبر طاقتهم فی اتنیانه فحسهم علی تعظیمه و زیارته و جعله محل انبیائه و قبلتن للمسلین الیه، کعبه را برای همه نمازگزاره قبله قرار داد، نه اینکه قبله قرار داد برای کسانی که در مسجدن و مسجد را قبله قرار داد برای کسی که بیرونن، نه، کعبه را قبله قرار داد برای هر کسی که بخواد برای خود نماز بخونه. اونگاه در اصل مکان کعبه باز روایت ششم از امام ششم سلام الله علیه است که ان الله بعث جبرائیل علیه السلام الى آدم فانطلق به الى مکان البيت و انزل علیه قمامه فازلت مکان البيت فقال یا آدم خدت برجلک حیث ازلت هذه القمامه. چی ناظر است به سابقه دینی و اعتقادی که برای کعبه ذکر می شود، که کعبه از همون زمان است آدم سلام الله علیه مشخص بود، یعنی جبرئیل سلام الله علیه طبق وحی الهی به است آدم گفت اینجایی که یک تکه ابر سایه می اندازد، اینجا جاییست که باید خانه‌ای که معبد اله است ساخته بشود، اینجا را گرامی بدار، خط کشی بکن، همین جایی که به فرمان خدا یک تکه ابر سایه انداخت و در حقیقت خدای سبحان مهندسی کرد. لذا وقتی بست ابراهیم دستور بنای کعبه میدهد، میفرماید که ولقد بوعنا لابراهیم مکان البیت، یعنی مکان این کعبه را ما نشان ابراهیم دادیم. معلوم میشود البیت سابقه داشت و هست ابراهیم هم وقتی فرزندانش رو، یعنی عیالش رو، فرزندش رو به سرزمین مکه آورد، عرض کرد ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیت کل محرم، که هنوز خانه ای نبود. بعدها وقتی اسماعیل بزرگ شد، خدای سبحان دستور داد که شما کعبه را بنا کنید. پس اصل بنا، اصل کعبه، مکان کعبه، حدود کعبه قبلا مشخص شده بود، ملک کافری نشده بود. روایتی های بعدی هم همون چه که قبلا گفته شد تایید میکند. بعد روایت دهم عظمت کعبه را ذکر میکند که امام ششم فرمود ان لله عز وجل حرمات ثلاث لیس مثلهن شی کتابه و بیته و عترت نبیکم. کتاب خدا به و حکمت و نور و بیته الذی جعله قبلة للناس. چین از روایاتی است که گرچه قابل تغییر هست ولی لسانش آبی است. لا یقبل من عهد توجه الی غیره و سومی عترت نبیش. روایت 11 هم از امیر المؤمنین علیه السلام است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان فی اول مبعثه یصلی الی بیت المقدس جمیع ایام مقامه به مکه و بعد هجرته الی المدینه به اشهرن فاجرت هل یهود. یهود تعییر کردن، سرزنش کردن و قالوا انک تابع لقبلتنا، یعنی در دین قبله مستقل نداری، تابع مایی. فاحزنه ذالک، این تعییر و سرزنش وجود مبارک پیغمبر را غمگین کرد. فانزل الله عز وجل و هو یقلب وجهه فی السماء و ینتظر الامر. خدا این جمله را نازل کرد، قد نرا تقلب وجهه فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام و ایسما کنتم فولوا وجوهکم شطره. این مضمونش هم قبلا خوندیم. روایت 12 هم آن است که سود مبارک حضرت ابن باب نقل میکند که صلی رسول الله علیه آلاف و تحیتنا الی بیت المقدس به نبوه صلی عشر سنه به مکه و تسعت عشر شهرن به المدینه. این روایات 19 ماه هست، 17 ماه هست، 16 ماه هست، احیانا اختلاف نسخ هست که سبعه تسعه خونده شد یا تسعه سبعه خونده شد بمانند. ثم اجرت هل یهود فقالوا له انک تاب اون لقبلتنا فقط هم لذالک غما شدیدا فلما کان فی بعض اللیل خرج علیه السلام یقلب وجهه فی آفاق السما فلما اصبح صلی الغدات، نماز صبح را به طرف بیت المقدس خوند. فلما صلا من الظهر رکعتین جاء جبرائیل علیه السلام فقال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام الآیه. ثم اخذ بيد النبي، یعنی جبرائیل سلام الله علیه دست مبارک پیغمبر را گرفت. فحول وجهه الى الكعبه و حول من خلفه وجوههم حتی قام الرجال مقام النساء و النساء مقام الرجال فکان اول صلاته الى بیت المقدس و آخرها الى الكعبه و بلغ الخبر مسجدا بالمدینه و قد صلى اهله من العصر رکعتین فحولوا، یعنی نمازگزاران اون مسجد، نحو الکعبه و کان اول صلاتهم الى بیت المقدس و آخرها الى الکعبه فسمی ذلک المسجد و مسجد القبلتین، یعنی مسجد این قوب، نه اون مسجد اول، ولی درباره اون مسجد اول هم این نام آمده. طبق این سخن این مرحوم ابن بابی، نماز صبح را حضرت به طرف بیت المقدس خوندن، خب نماز ظهر را به طرف کعبه خوندن. این آیه‌ای که یهودی ها گفتن آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار و کفروا آخره، اون را تطبیق کردن بر همین جریان، یعنی اون چی که پیغمبر در اول روز به او عمل کرد شما همون را گرامی بدارید، ایمان بیارید، یعنی بیت المقدس، و اون چی در آخر روز به او رو کرد یعنی کعبه به او کفر ببرید. آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، یعنی اول روز، وکفرو آخرهو، گرچه گفتن این یک توطئه است از مشرکین و کار به یهودی ها ندارد، چون مشرکین برای توطئه عده را گفتن صبح که شد برید در مسجد به پیغمبر ایمان بیارید بگید ما مسلمان شدیم، عصر که شد برگردید بگوید ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم اینا معاذالله چیزی ندارن، مکتبشون دیدیم، دینشون دیدیم، عقیدهشون دیدیم، دیدیم قابل ارزش نیست، برگشتیم. یه توطئه بود که مشرکین داشتن آمیخته مانفاق که صبح ایمان بیارن، عصر برگردن و کافر بشن،
و بگوین ما رفتیم و تحقیق کردیم دیدیم چیزی نبود. و اما عده‌ای خواستن این آیه را بر جریان یهودی ها تطبیق کنن. روایت های بعدی هم اون چی که خونده شد همین ها را تأیید می کند. در روایت 15 رسول خدا بست امیر سلام الله علیه این رو تبرکن بخوانیم. فرمود انما مکه کعبه مثل الکعبه التي نصبها الله علما. بست امیر فرمود جریان تو در بین امت جریان کعبه است که خدای سبحان کعبه را به عنوان علو علامت نشانه کرد تا همه مسلمان ها بشه کعبه آیند. و اما تو تا من قلقین امیقین و نعین صحیح ولا تعتی. فرمود کعبه معتی است نه آتی، باید به حضور کعبه رفت. از راه های دور و نزدیک، از حج عمیق و نعی صحیح، از ته دره ها، از هر راهی که شد انسان به خدمت کعبه برود. کعبه هرگز نمی آید. فرمود یا علی تو مثل کعبه که باید از هر طرف از گوشه های دنیا به حضور تو بیایند، تو به حضور کسی نخواهی رفت. روایت های 16 گفتم مشابه همون هاییست که خونده شد. والحمد لله رب العالمين.